أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تزاحم تعریف شد، چند جور تقسیم برای اون ذکر شد. عدم رجوع تزاحم به تعارض و تفاوت این دو با هم دیگر مورد اشاره قرار گرفت. اما عنوان دیگر مناشأ تزاحم هست. برای یا بگید اسباب تزاحم یا مناشأ تزاحم، در مقام امتثال اسباب و مناشأی برای تزاحم ذکر میشه. تعبیر دیگه میشه گفت حالاتی برای تزاحم ذکر میشه، حالات مختلفی که تزاحم رخ میده. در یه تقسیم کلی اینطور هست که حالت اول این که مخالفت با یکی از دو حکم مقدمه ای برای امتثال حکم دیگر است. به طور مثال خیلی در نبنده رایه ذره باز بذارید که بله هوا باید دو بدل شد دستمونه. به طور مثال انقاض غریق متوقف است بر تصرف فی ملک الغیر. من نمیتونم انقاض غریق انجام بدم مگر اینکه فی ملک الغیر تصرف بکنم. طبیعتاً التصرف فی ملک الغیر و انقاض الغریق فی حد انفسهما هیچ نوع تضادی بینشون وجود ندارد، اصلا کاری به هم ندارن، مباینت هست، هیچ ربطی به هم ندارن. لکن اتفاقاً اینطور شده است که انقاض غریقی متوقف شده است بر تصرف فی ملک الغیر، و تا تصرف فی ملک الغیر صورت نگیرد انقاض غریق انجام نمیشه. در حقیقت این باز برمیگرد به همون عجز مکلف. مکلف میگه من برای اینکه خب انقاض غریق بکنم چاره ای ندارم الا اینکه تصرف فی ملک الغیر بکنم. پرواز که نمیتونم بکنم که مثلا، پرش که نمیتونم بزنم که، یا مثلا با یه وسیله ای ندارم که برم خودم اونجا برسونم بدون اینکه در ملک غیر تصرف کرده باشم. من ناچارم اگر بخوام انقاض غریق بکنم، ناچارم از تصرف فی ملک الغیر. خب این اتفاقا رخ داده است. این یه حالت. حالت دیگر جاییست که نه، واقعا بین متعلق حکم اول و متعلق حکم دوم تضاد رخ میده و در حقیقت منشأ تزاحم تضاد موجود میان متعلق حکم اول و حکم دوم است. البته بدون اینکه ترک یکی از این دو مقدمه دیگری باشد. این بحثی است که در مبحث ضد مطرح میشه که آیا هر که یک ضدی مقدمه ضد آخر هست یا آخر هست یا نه. اونجا آقایان میگن نه مثلا اینطور نیست. حالا بدون اینکه ما ملتزم به این بشیم که هر که یکی مقدمه وقوع ضد آخر هستش، در این حال این تضاد بینشون وجود دارد. فرض بفرمایید که مثل تضادی که میان الصلات و فی آخر وقتها و ازالت و نجاست عن المسجد وجود دارد، اینا تضاد هستنشون. بالاخره یا نماز یا ازاله نجاست با هم دیگه جمع نمی شود، یکی از این دو. حالا بعدا اشاره خواهیم کرد تو ذهن رفقا نه که خب نماز خب بعدن بخونه، حالا قضاشو بخونه. نه، قضای نماز یه نماز دیگریه، حواستون باشه اشتباه برداشت نکنید. قضای نماز یک نماز دیگری که امر جداگانه دارد، امر جداگانه دارد. الان وظیفه من نمازه، نماز داخل وقته. حالا که وقت تموم شد بعد چی کار خواهم کرد؟ اون منتظر امر مولا هستم. اگر مولا گفت اقضی ما فات، میگم چشم نمازو میخونم. اگرم نگه این حرفو، هیچی دیگه تمام شد. مثل بعض از اموری که در یه جایی واجب هستش، اگر انسان انجام نده دیگه برای همیشه دست انسان میره، نیست که حالا بعدن بادم قضاشو بعد به جا بیاد، تموم شد دیگه. مثل انقاض غریب، یا نجاتش میدی یا نمیدی. اگر نجات دادی که نجات داری، اگر نجات دادی مرد دیگه، قضا ندارد که مثلا قضاش میباشد که در تشییع شرکت بکنی. این دیگه تمام شد، هر محضر مبارکتون که بس بر تفضیل. این مورد دیگر، اینکه تقدم حکم به یکی از متعلقین، به احد المتعلقین، این تقدم داشته باشد بر تعلق حکم به متعلق دیگر. ولی اینطور باشد که اگر شما، اگر مکلف قدرت و توانایی خودش رو صرف یکی از متعلقین بکند، از امتثال اون تکلیف الزامی دیگر عاجز میشه. به طور مثال فرض بفرمایید که ما بگیم، البته اینا مثال ها خالی از مناقشه نیست، بعدن باید بشه پردازیم، ما علی القول المشهور داریم میگیم. فرض بفرمایید که شخصی میخواد نماز بخونه. خب هر نمازی، حالا به جز نماز وتر، این نمازهایی که ما داریم مثلا نمازهای واجب دیگه، حداقل دو رکعت هست دیگه. خیلی، هم در رکعت اولا باید قیام بکند، هم در رکعت ثانیه. الا انهو که او فقط قدرت دارد بر یک قیام، بر یک قیام. حالا این قدرتش یا باید خرج قیام در رکعت اولا بکند، یا خرج قیام در رکعت ثانیه. عرضم خواهدتون که وقت در اینجا ما بگیم که اول حکم تعلق گرفته است به رکعت اولا، بعد ثانیه، تقدم دارد مثلا، یه همچین حالتی بینشون وجود دارد. این شخص میتونه هر دو رو با هم قیام بکنه. یا فرض فرمایید که نه، حالا دو رکعت نیست، اینی که به اندازه یک نماز میتونم بایستم، در نماز بعدی دیگه نمیتونم بایستم. خب الان نماز مغرب و عشا پشت سر هم دیگه میاد، خب در این حالت میتونه در یکیشون بایسته، در دیگری نمیتونه بایسته. در داخل پرانتز عرض بکنم، اینا رو باید برای مردم توضیح داد. های افراد میگه آقا من نمیتونم وایستم، نشسته نماز بخونم. آخه نمیتونم وایستم، چقدر نمیتونی بایستی؟ دقت میکنی؟ طرف دیگه حکم کلی صادر میکنه، بعد میبینی که مثلا ماشاءالله همه جا بدو بدو میکنه، فلان اصلا باشگاه باید بره، فلان باید. فقط به نماز که میرسه نمیتونه بایسته. نم چرا احمد که خب بابا، حالا برفرض مثلا عجزم داری، بندازی یه نماز که میتونی بایسته، حالا دوتا نماز نمیتونی بایسته، در یه نماز دو رکعتشو که میتونی بایسته، چهار رکعتو نمیتونی بایسته، دو رکعتشو ایستاده بخون، دو رکعتو نشسته بخون، یک رکعت فقط میتونی، مانعی نداره، رکعت اولا رو ایستاده بخون. بقیه افراد دیدید که چجوری حکم صادر میکنن که بنده خدایی بود عرضم خواهد توی که این مسئله میپرسید، گفت که من یه چند ماهی که پام شکسته بود نماز نخوندم، تکلیفم چیه؟ گفتم چرا نماز نخوندی؟ گفت خب من پام شکسته بود، دخترم گفتش که نه پات شکسته دیگه نماز نداری. عرضم بعد میپرس کنم تکلیف چیه نماز بایدی؟ ماشاءالله همه هم فقیه هن، یعنی از حوضاییه، از مثل مبارکتی همین تو فتوا میدن، حکم صادر میکنن. بگذارید از معممین بی سواد گرفته، شما شروع بکنید برید جلو. به هر تقدیر مراد این استش که اینگه آقا تو نمیتونی بایستی، کلن نمیتونی بایستی، یعنی چیزی فلجی مثلا، ویلچری هستی، قطع نخایی هستی، خیلی خوب. اونم میتونی بنده یه رکعت که میتونی بایستی، ماشاءالله الان با رفیق دم در وایسه صحبت میکردی، داشتی معامله میکردی زمینی رو، خب سر پا وایسه با هم حرف میزدی، بعد من خواست نماز بخونی، نه من که عاجزم. بابا عزیز من مثلا دیگه نه، مثل که فقط در نماز عاجزی. حالا این پرانتز رو بندی بر تقدیر. خب این یک مطلب، از این مطلب عبور کنیم بریم سراغ عنوان بعدی. و اون بحث تعادل و تراجیح در تضاحم هست. اول تراجیح رو عرض می‌کنیم و بعد تعادل رو عرض می‌کنیم. جهتش هم این است که اول تراجیح یعنی همون مرجحات باید گفته بشه، بعد بگوییم اگر در موردی این مرجحات نبود اونگاه تعادله و در تعادل تکلیف چیه. لذا مرجحات مقدم هستن از این حیث، از این حیث که ما اول بدانیم مرجحات چیه، بعد از اون خاطرون که بعد از که مرجحات تمام شد اونگاه بگیم که اگر هیچ یک از این مرجحات در بین نبود اونگاه تعادل است و تکلیف در تعادل چیست. در باب مرجحات به هر حال اینجا بحث هایی که مطرح شده است، قهرمان این بحث مثل خیلی از ابحاث دیگر جناب نائینی است، میرزا نائینی علیه الرحمه. این شخصیت بزرگ و واقعا ذهن خلاق مبتکر و مبدع، این ایشان قهرمان این عرصه است و دیگران همه سر سفره ایشون هستن که این بحث رو در دامنه ایشان در حقیقت این بحث رو مطرح کردن. این معناش این نیست که یعنی سابقه بر ایشون از قرنها قبل این بحث رو مطرح نبوده. چرا؟ لیکن کسی که آمده منقح کرده، منظم کرده، بالاخره بحث رو روشن کرده، اینجا بحث کرده جناب محقق نائینی است. به هر حال یه ترتیبی ایشون دارن برای ذکر مرجحات، دیگران ترتیب‌های دیگری دارن. به نظر قاصر ما میرسد که خوب است که مرجحات رو از ترجیح بالاولویت و الاهمیت ملاکن شروع بکنیم. خلاصش از ترجیح بالاهمیت از اینجا شروع بکنیم، این رو مطرح بکنیم و بالاخره خورده زایی هم که دارد عرض بکنیم، بعد بریم سراغ سایر مرجحات. ببینید قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنم یه نکته دیگه تذکر بدم و اون این که تلاش هایی صورت میگیرد و صورت گرفته است برای اینکه همه مرجحات را به یک عنوان برگردونن یا همه رو براشون یک مرجعی ذکر کنن. به طور مثال شهید صدر علیه الرحمه تلاششون این هست که نشان بدهند همه مرجحات باب تضاحم به ورود برمیگرده. اصلا ایشون میگن تضاحم از متفرعات بحث وروده. هر جا که شما میگید مرجحی هست در واقع دارید اثبات میکنید که یه موردی از موارد ورود رخ داده است و این رو هم همین مسیر رو همشون طی میکند در همین کتابشون از محضرتون که جلد هفتم که اونجا اگه مشاهده میفرمایید که مرجحات رو بحث با حوتون فی علم الاصول جلد هفتم ارتون مرجحات که بحث میکنه و علال از صفحه چند شروع میکنه بله ببینید دیگه بالاخره فهرست دارد نگاه کنید اونجا که مرجح تضاحم شما در هر مورد دیگر ببینید ایشون به نوعی برش میگردونه مرجح و به ورود. خب این یک محاوله هست. محاوله دیگر این است که ما همه مرجحات رو برگردونیم به همین از ترجیح و بالاهمیه. اون چیزی که به نظر قاصر ما میاد این استش که اگر ما این عنوان رو اصلاح بکنیم بگیم از ترجیح بالاولویت و الاهمیت ملاکن، عنوان رو اگر این قرار بدیم درسته، یعنی می شود به نوعی ادعا کرد که همه مرجحات برمیگرد به این عنوان. پس در اینجا سه تا محاوله شما مشاهده کردید. المحاوله الاولى عرض کردیم که شهید صدر علیه الرحمه همه رو به ورود برمیگردونه مرجحات رو. المحاوله الثانیه ما همه رو برگردونیم به ترجیح و الاهمیه. المحاوله الثالثه که مختار ما باشد این هست که ما این عنوان رو اصلاح بکنیم بگیم از ترجیح بالاولویه و الاهمیت ملاکن، اونگاه عرفاتون که میشود با توجیهی همه اون موارد رو به همین عنوان برگردون. در این حال اصراری برای این جهت وجود ندارد. چرا اصرار وجود ندارد؟ خوب عنایت بفرمایید. ببینید به لحاظ مدیریت دانش دارم اینو عرض میکنم. ببینید ما اصلا چرا داریم بحث رو مطرح میکنیم، یعنی چرا بحث از مرجحات باب تضاحم مسئله تضاحم مطرح میشود. جهتش این است که امر استنباط و امر تصمیم گیری شرعی آسان بشه. حالا اگر ما هی اینو معقدش کنیم، هی پیچیدش بکنیم، هی خلاصش بکنیم، هی در همدیگه ادغام بکنیم و مندک بکنیم که هی پیچیده تر بشه، خب این که نقض غرضه. دقیقا میتونم چه عرض میکنم؟ لذا در اینی که ما میگیم همه اون موارد به نوعی برمیگردن به همین عنوان، لکن اون موارد رو جداگانه مورد بحث قرار میدیم تا نقض غرض صورت نگرفته باشه. وگرنه اگر اینطور باشه ما میتونیم بگیم عندنا مرجح واحد الترجیح بالاولویه والاهمیت ملاکن، چند تا مثال بگیم و رد چیم، و خب طبیعتا بحث مبهم باقی میماند. لذا ما عرض محضرتون که این بحث رو میخواییم بازش بکنیم تا نقض غرض صورت نگیرد، و لذا عرض محضر مبارک سروران گرامی که میایم جداشون میکنیم. پس عنوان اول المرجح الاول یا الترجیح الاول، الترجیح بالاولویه والاهمیت ملاکن. خیلی خوب، خلاصه کلام در اینجا این هست که اگر دو حکمی وجود داشته باشد که اینها با هم دیگه تضاحم بکنن، حکمان متضاحمان یوجد حکمان متضاحمان، خیلی خوب، که احدهما این اولا و اهم و ملاکن من الاخره، من الاخره آن احدهما اولا و اهم و ملاکن من الاخر، در این صورت اونی که اولا و اهم و ملاکن من الاخر هست رو، اون رو ما ترجیح میدهیم و این رو مقدم میداریم. فرض بر این است که در متضاحمین قدرت بر امتثال کلاهما وجود ندارد، یکیشو من میتونم انجام بدم، هر دو رو نمیتونم انجام بدم. خب در اینجا ما میایم اهم و ملاکن رو مقدم میداریم و او رو به انجام میرسونیم. سؤال، چرا این کار رو انجام میدیم؟ یعنی دلیل تقدم الاهم والاولا بر غیر اهم و غیر اولا چیست؟ دلیل تقدیم و تقدم چیست؟ در اینجا چند پاسخ قابل ذکر هست و ذکر شده است. اولین مطلب این است که بعض العلماء قائلند به این که تقدیم الاهم علی المهم این از ضروریات ضروریه و به نتیجه مستغنی از استدلال، دلیل لازم نداره، این یکی از بدیهیات از ضروریات که الاهم یقدم علی المهم، طبیعتا اونهایی که مبناشون این باشد دیگه وارد استدلال علی القاعده وارد استدلال نباید بشن، علی القاعده ضروریات نیاسن. هر وقت من اینا میگم، هر جایی میگم، یاد چی گفتم که رفته امتحان مصاحبه در خارج بوده، چون که بحث وجوب امر معروف و نهی منکر اونجا اون آقات مصاحبه در خارج بهش گفته است که خب مثلا وجوبش اثبات کن، ایشون هم گفته ای از ضروریات اثبات لازم نداره، استدلال نمیخواد، من هر چی حرف باشه. خیلی دلم سوخته، من دیگه خدا ما حرف ما رو جدی گرفته و تقصیر نداشته، ما سر درسی میگفته بودیم که وجوب امر معروف و نهی از منکر از ضروریات و الضروریو مثلا لا یعلل لا یستدل له بل یستدل به، از بیانات که داریم جا هر مثلا توی که ایشون هم جدی گرفت، باورش شده نمیدونه اونجا خبران نیست شد. خیلی خب بگذاریم، هر مثلا روایت نافذ منبر رفتی براشون، فقط خطابه، اصلا فقاهه رو بذارید کنار، خطابه داشته باشید همه جا جواب میده. هر محضر مبارکتون که خب ما از این مبنا شد، این مبنا رو رد نمی کنیم لکن ازش عبور میکنیم، این مبنا که بگیم این ضروری از ضروریات لذات استدلال نمی. مبنای دوم این هست که ما بگیم که یستقل العقل، این استقلال عقل، حکم عقل است بر عرض محضر مبارکتون که تقدیم اهم بر مهم، الحکم العقل اصفاقم العقل یحکم به هادا، عقل حکم کند به این مطلب. و می شود گفت این از مستقلات عقلی است که ارتم یستقل العقل از مستقلات عقلی است. خب سوال، اگر از مستقلات عقلی هستش آیا مشمول قاعده ملازمه میشه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ اگر مشمول قاعده ملازمه بشود از این جهت خیلی خوب میشه دیگه، از این جهت خیلی خوب میشه. ما عرض محضر مبارکتون که میذاریم تو همون دستگاه و همون صغرا کبرایی که داریم و مطلب رو چی آقا تمام میکنیم و اثبات میکنیم. جواب این است که نه، این مشمول قاعده ملازمه نمیشه. چرا نمیشه؟ ببینید قاعده ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع این در سلسله علل احکام واقع میشود نه در سلسله معلولات. یعنی هرگاه ما در سلسله علل بحث بکنیم در سلسله علل احکام تا میاد به جعل حکم میرسد و عرض محضرتون که بیان حکم میرسد تا اونجا قاعده ملازمه جاری میشه. یعنی ما میخوایم اصل ثبوت حکمی رو اثبات بکنیم، اصل جعل حکمی رو اثبات بکنیم، میخوایم حکم استفاده بکنیم. دقت من جرد میکنم در اینجا قاعده ملازمه جاری میشه. اما اگر نه، از این مرحله عبور کردیم به مرحله اطاعت و عصیان رسیدیم، یعنی حکم صادر شده، ما در مقام امتثال قرار داریم. خب الان ما مشمول دلیل اطیع الله و اطیع الرسولیم، مشمول دلیل اطیع الرسولیم. خیلی خوب، به ما گفتن اطاعت بکنید. العقل یحکم بالامتثال، کی عقل حکم امتثال میکنه؟ بعد از اینکه شارع حکم صادر کرد. میدونید حکم عقل به امتثال مسبوق به صدور حکم شرعیه، تا حکمی از جانب شارع صادر نشود عقل حکم به امتثال نمیکنه. عقل اینجا حکم مستقل برای خودش نداره، عقل میگه هرچی مولا میگه گوش کن، به حرفش عمل بکن. اما اینکه مولا چی میگه، میگه من نمیدونم مولا چی میگه، برو از خودش بپرس، برو از خودش بپرس. آن پس عقل حکم میکند، حکم به امتثال میکند، حکم به اطاعت میکند. اما این ار محضر مبارکتون که صغرای این از شرع به دست میاد، از شریعت به دست میاد. شریعت است که صغرا رو بیان میکنه، میگه که الصلاة واجبتون، الصوم واجبون، الغیبة حرامون، شرب الخمر حرامون. احکام شرعیه رو شریعت مطرح میکنه، این میشه صغرا. صغریات رو شریعت مطرح میکنه، کبرا رو عقل مطرح میکنه، میگه آقا حکم شرع هادا امتثله، مثلا این حکم شرع رو آقا امتثال بکن. این میشه در سلسله معلولات، میشه در مقام امتثال و در ساحت اطاعت و عصیان. در اینجا قاعده ملازمه جاری نمیشود. خب در نتیجه اگر بحث ما تزاحم ملاکی بود، در تزاحم ملاکی بله قاعده ملازمه جاری میشه، یعنی قاعده الاهم فالاهم مشمول قاعده ملازمه می شود. چطور؟ برای اینکه قانونگذار در هنگامی که می خواد جعل حکم بکند باید مصالح و مفاسد رو در نظر بگیره. خیلی خوب. و بعد در مقایسه میان مصالح و مفاسد اون چیزی که دارای مصلحت اهم هست اون رو واجب بکنه و اونی که دارای مفسده اهم هست او رو حرام اعلام بکند. این در مقام قانونگذاری است، در مقام تقنین و جعل حکمه. این میتواند در شرعیات باشد که قانونگذار شارع مقدس است، یا میتواند در زندگی عرفی و عقلایی باشد، جایی که ما انسانها میخواییم قوانین رو بگذاریم. در قانونگذاری، در برنامه نویسی، در برنامه ریزی، در عرصه مدیریت و در ساحت حکمرانی، هر جایی که عرصه تصمیم گیری، تصمیم سازی، سیاست گذاری، برنامه نویسی و برنامه ریزی باشد، در این جور موارد ما باید نگاه بکنیم به بفرمایید که اهم و ملاکن و بعد اونجا میگیم این مشمول قاعده ملازمه هم میشود. خیلی خوب. اما نه، جایی که مرحله امتثال میرسه دیگه شما در مقام قانون گذاری نیستید، اونجا قاعده ملازمه جاری نمیشه. چرا؟ همطوران که در جای خودشم بحث شده، قاعده ملازمه ربطی به سلسله معلولات نداره، بلکه در سلسله علل احکام جاری میشه، نه در سلسله معلولات. خب پس نتیجه این که اگرچه ما میگوییم العقل یحکم به لزومه، یا بگیم که العقل یحکم به تقدیم الاهم على المهم، این کلمه لزوم رو جا حذف کردم، دلیل دارد، چون قاعده الاهم فالاهم یا تقدیم الاهم على المهم که این حکم عقل را دارد، همیشه لزومی نیست، گاهی اوقات ترجیحیه. این مورد با مورد فرق میکنه، در صغریات مختلف متفاوته. گاهی اوقات نه، بهتر این است که شما مقدم بداری، یعنی اگر اهم رو مقدم نداشتی این مورد شماتت نیستی، مثلا مورد عقاب و عذاب نیستی. عقل اینطور حکم میکند، بعضی موارد حکم به لزوم میکند، بعضی موارد حکم به ترجیح میکند، اینطور هست. این در جای خودش محفوظ. حالا بگذاریم، انشاءالله برسیم بحث این که آیا تضاحم در مستحبات جاری میشود یا نه، اونجا این رو اشاره بکنیم. به هر تقدیر، پس ما در اینجا عرض میکنیم که اگرچه عقل حکم میکند به تقدیم اهم بر مهم، اما این مشمول قاعده ملازمه نیست. بگیم این حکم عقل است و همچنین حکم عقلاست. عقلا همچنین چیزی رو دارند، عقلا همچنین قاعده ای رو داشتند و دارند که اهم را بر مهم مقدم می دارند. خب ما بگیم در مسائل شرعی حکم عقل چطور جاری میشه، مبنای حکم عقل چیه، به این بیان بگیم، اینو عرض بکنیم و دیگه بحث امروز تمام، ادامه بحث بشه برای جلسه آینده. ما به این بیان، تخریج فنیش به این شکل بشه، تفسیر و توضیحش به این بیان بشه، ما بگیم که ببینید شما یه اهم میدارید، اهم و ملاکن، و یک مهم میدارید، اونی که مهم ملاکش مهم هست، در مقابل اهم نشون میده اهمیت کمتری دارد. خب امر دائر است بین این که یا اهم را انجام بدهید به قیمت ترک مهم، و یا مهم را انجام بدهید به قیمت ترک اهم. اگر اهم را انجام بدهید مصلحت مهم را از دست میدید، و اگر مهم را از دست بدید مصلحت اهم را از دست میدید. خب مهم فرض بفرمایید مثلا 1 کیلو مصلحت داره، اهم 2 کیلو مصلحت داره. شما اگر اهم رو انجام بدهی 1 کیلو مصلحت مهم رو از دست دادی، عوض 2 کیلو مصلحت دست آوردی. اما اگر مهم رو انجام بدی فقط 1 کیلو مصلحت دست آوردی، 2 کیلو مصلحت از دست دادی. حالا 1 به 1ش بره، یه دونه اونجا بعد الکسر و الانکسار، خیلی دیگه چرت که انداختیم، هر مصلحتی که باز یه دونه مصلحت از کفت رفته، اون اهم هستش. در اینجا عقل حکم میکند که آقا اینجا صرفه به این است که شما اهم را انجام بدی و نه مهم را. به همچین بیان اشکال میفرمایید، انقلت که آقا این چجور حسابه؟ بله صحبت 1 کیلو شیر و 2 کیلو شیر باشه، میگیم آقا 1 کیلو شیر رو بگیرم، مثلا من 100 تومن دارم، با این 100 تومن یه پلاستیک شیر به ما میدن، یا پلاستیک 1 کیلو آقا میخنده میگه مال کیه داریم میگه، نه منظورم 100,000 تومن. به اعتبار این میگم که مثال ما رو بعدا اگه کسی شنید تعجب نکنه، بعدا احتمال تا 6 ماه دیگه میگم درست کرده هر مسئله. بله حالا به هر تقدیر 100 تومن دارم، با این 100 تومن یا یه پلاستیک 1 کیلویی شیر به من میدن یا پلاستیک 2 کیلویی، دقت بکنید اینجا یه خود 100 تومن همون قدرته در نظر بگیرید که مکلف یه قدرت امتثال بیشتر نداره. خیلی خوب، میگیم نفع اینه که 2 کیلویی رو بگیرید. این در جاییست که هر دو مصلحت ها از سنخ واحدن، از سنخ واحدن، ولیکن در بحث ما لزوماً اینطور نیست. بله ممکنه اینطور باشه، مثل کجا؟ تضاحم داخلی، انقاض غریقی که 2 نفر کاملا عین هم دیگه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، من یکی باید نجات بدم، اونجا درست در میاد. اما در موارد دیگر اینطور نیست، اون یه سنخه یه سنخه دیگه است. این صلات مصلحت صلاتیه دارد، اون ازاله نجاست مصلحت ازاله نجاست دارد، با هم دیگه از دو سنخ هستند. از محضر مبارکتون که پس چون تباین بین مصلحت ها وجود دارد این بیان در اونجا درست در نمیاد. پاسخ میدهیم حق با شماست، لکن بالحقیقه اون چیزی که ما داریم با همدیگه قیاس میکنیم خود این مصلحت ها نیست، بلکه میزان اهمیتی است که قانون گذار و شارع به این مصلحت ها میده. ما در واقع این اهمیت دادن ها رو داریم با هم دیگه چی مقایسه میکنیم. اگر فقط به خود مصلحت، به ماهی مصلحتون نگاه میکردیم این کلام شما درست بود، لکن ما به میزان اهتمام مولا و شارع توجه میکنیم که طبیعتاً میزان اهتمام مولا نسبت به مصلحت کم، مصلحت بیشتر بیش از میزان اهتمام مولا به مصلحت کمتر، ولو اینکه این مصالح بفرمایید که متسانخ نیستند، از یک سنخ و از یک جنس نیستند، اما چون اهتمامات مولا این مختلفه و مردد است بین الاقل و الاکثر، ما اینجا اون امری که اکثر و اهتماماً هست از نظر مولا اون رو بهش اخذ میکنیم و طبق همون چی عمل میکنیم. پس این هم دلیل دوم که حکم عقل باشد. در ضمن این اشاره کردیم به حکم عقلا که دیدگاه عقلا هم همونه، اونام اهم را بر مهم ترجیح میدهند. اما دلیل سوم و مبنای سوم باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.